الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 19. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، و اینچنین ما مبعوث کردیم اصحاب کهف بعد از 309 سال زندشون کردیم تا اینا از هم دیگه سوال بکنند. لیتساءلوا بینهم، بین خودشون سوال میکرد. قال قائل منهم کم لبثتم، یکی از این هفت نفر، حالا اگه هفته باشن، گفت چقدر اینجا ما تو غار موندیم؟ تو جواب اون شش نفر گفتن قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اصلا هیچ احساس گذشته زمان نکرده بودن 309 سال. گفتن یا یه روز است اینجا خوابیدیم یا حتی کمتر از این نصف روز. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یه تعداد دیگری از همه اصحاب کهف که تردید داشتن، اونا گفتن خدای شما بهتر میدونه. یعنی وقتی حالا تردید داریم لازم نیست ما به شکل یقینه حرف بزنیم. فبعثوا احدکم به ورقکم، ورق همون پولی رو میگن که نقش خاصی روش میزدن که اعتبار پیدا بکنه. حالا نقش آگاهی تصویر پادشاهان بوده، گاهی تصویر یک ساختمان چیزی رو، ولی کم بیشتر نوشته. الان درهم های از قدیم خیلیش مثلا لا اله الا الله و حتی محمد رسول الله اللهم صل علیه و وقتی که امام رضا علیه السلام به امامت رسیدن، شهادت به ولایت رو ضرب کردند، زدن روی این سکه ها. عکس نبوده، عکس مأمون و اینا، نه، نوشته می نوشتن. اینا رو بهش ورق میگن. فبعثوا احدکم، گفت یکی از خداتون رو بفرستید. معلوم شد اون رئیسشون اینا رو میگفته با ورق، ورقی که دارید، یعنی با پولهایی که دارید اینا بفرستیدش. به ورقکم هاذهی الی المدینه، با این پولهایی که پیشتون هست، تو جیباشون یه مقدار پول بود، اینا بفرستیدش به مدینه، برد شهر یه مقدار قضا تهیه کنه و بیاره. اما گفتن قضا رو از جایی بگیرید که پاکیزه ترین قضا رو داشته باشه، از هر کسی قضا تهیه نکنه. فلینظر ایها ازکا طعامن، چه کسی پاکیزه تر است، پاکتره، حلالتره، از اون بیارید. فلیعتکم برزق من، باید براتون بیارد به رزق از اون ازکا طعامن، از اون بیاره. ولی تلطف، با یه تلطف هم داشته باشه، یعنی زیرکی داشته باشه، دقت به خرج بده. ولا یشعرن بکم احدا، هیچ کس به شما بو نبرن که ما اینجا تو غار هستیم. یعنی وقتی میرن قضا تهیه بکنه، نگه قضا برای چه کسی میخوام و من کی هستم و هیچی نگه، ناشناس بره. خب این آیه شریفه اولش که بحث بیدار کردنه، خدای متعال ببینید چه آسان، برای ما خیلی عجیبه. یه شخصی 309 سال خواب باشه و یه مرتبه بلندش بکند خدا. حالا 309 سال غذا نمیخواستن، آب نمیخواستن، اصلا مگه خواب انسان میتونه این مقدار بره؟ ما یه طلبه ای داشتیم اینجا مرسه نیما برد، رفته بود تو حجره، خیلی خوابش میمده بود، مثل که یه دورو نخوابیده بود، رفته بود تو حجره برای اینکه کسی بیدارش نکنه، در از داخل قفل کرده بود و خوابیده بود. حجره چون خیلی نمناک بود کم کم بیهوش شده بود. این 10-15 ساعت خوابیده بود، خب شب تا صبح خوابیده بود، بعد صبح نیامده بود درس، تا ظهر باز خوابیده بود. رفقاش میدونستن که این داخل حجره است، وقتی بودن تا ظهر نیامد، تا شب نیامد، که اگر میدونن 20 ساعتی خوابه، احساس کردن یا فوت نشده باشه. مدرن دودن در از داخل قفل کرده، ای زده بودن به در، از صدای محکمی که زده بودن این کم کم به هوش اومده بود. و بعد خودش گفته بود من وقتی به هوش اومدم یه صدای ضعیف از دور میشنیدم، مثل که از دور یکی سرت میزنه به در، اول این طوری میشنیدم، بعد کم کم به هوش اومدم دارن درم زنند و بلند شدم اومدم در رو باز کردم. حالا اگه اینا این کار رو نمی کردن این رو به موت می رفت جلو، یعنی رو به هوش اومدن که نبود که، سبب هوش این زدن به در دیگه، اینقدر در زدن تا یواشاش دوره بیدار میشه. و اگه این کار نمی کردن چند ساعت دیگه می خواهی کم کم بیهوشیش شدیدتر می شود، کم کم فوت میکنه. و انسان این طوریه. اما و کذالک بعثناهم، و این چنین ما اینا رو مبعوث کردیم. این چنین یعنی منحصر به اینا نیست، و کذالک یعنی بدونید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. وقتی یه مورد خدا مبعوث میکنه بدونید جای دیگه شب همینه. حالا یک کسی 300 سال تو قبر خوابیده باشه، خدا برای او کاری نداره، برای ما خیلی تعجبه که یه مجموعه این زنده شد. سید همیری رو داستانشو، خیلی داستان قشنگی هم داره، بخونید داستانشو، من نمیگم داستانشو، اما زمانه امام صادق علیه السلام، سید همیری زمانه امیرالمومنین علیه السلام بود و فوت شد. و امام صادق علیه السلام رو از قبر کشتنش بیرون، و خیلی چند سال گذشته، حالا میدونم 100 سال 150 سال بوده. و کذالک بعثناه، پس هدف این مبعث برای خدا هیچ کاری نداره، صرف اراده است. کارایی گفتیم، کارایی عظیم رو خدا با یه جمله، اون آیه که مربوط به طوفان حضرت نوح خیلی جالبه، دو سه تا دستور کلی که کل دنیا رو ریخته به هم، همه رو توی آیه کوچیک یا ارض ابلعی، همین با دو کلمه به زمین گفتیم بلع بکن، و یا سما عقلی گفتیم بس دیگه به آسمان بود، وستبت علال جودیج. وقتی خدای متعال میخواد قدرت نمایی بکنه اینه، چیزایی که کل دنیا رو ریخته به هم که ما بخوایم توضیح بدیم یک ساعت حرف میزنیم، خدای متعال نه، با دوتا کلمه میگه به زمین اینو با آسمان گفته. حالا این تازه تو بیان دوتا کلمه است، اما تو اراده الهی چیه؟ آیا خدا حرف میزنه؟ نه، همین اراده میکنه زمین بگیره نیامه فوری میگیره. اگه اینا رو فکرشو بکنه این وقت تو توحیدمون خیلی میریم جلوتر. هم میگیم نه، ام حسبتم ان اصحاب الکف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. این ام حسبتم یعنی شما تصور بی خودی میکنید، شما میگید تعجب کردید، چون غیر عادی میدونید، غیر عادی برای مردمه، برای خدا که و سر مقدس سید و شهدا علیه السلام هم که همین آیه رو خوند جلو یزید، اونم همینه، چون بزرگترین مصیبت تو دنیا واقع شده، هم بر خدا هیچ کار نداره. گرنه این عجیب نیست، داستانیست، در حالی که برای مردم خیلی عجیبه. جلت و عظمت مصیبت رو کرد، فس سماوات، تو همه آسمان ها این مصیبت بزرگ بود، ملائکه خیلی مصیبت رو بزرگ می دیده. اما یه مرتبه امام حسین علیه السلام این آیه رو می خوند در پیشگاه اراده الهی، اینا عجیب نیست. یه هدف دیگری هم از بحث چیه؟ لیتساءلوا، برای اینکه اینا از هم یه سوال بکنن. ما یه منظور دیگه هم داشتیم که اینا وقتی بیدار شن تازه میفهمن که چقدر خواب بودن، از هم یه سوال بکنن و اول هم اشتباه جواب بدن و بعد معلوم بشه بدونن چقدر خوابینه. یه نکته ای که ما از این آیه درس اخلاقی میگیریم اینه، وقتی مطلبی رو نمیدونیم قطعی حرف نزنیم. وقتی گفتن چقدر خوابیدید، اون گفت یه روز یا نصف روز، اون دوم یه خوب حرف زد، گفت ربکم اعلم به ما لبستم، گفت خدا بهتر میدونه، ما شک داره. اما اولیه گفت یه روز یا بعض از یک روز، یه درس برای ماست. حالا روانشناسا میگن که کسی که مطلبی رو به صورت شک بیان میکنه اگر مخالف داشته باشه، یعنی مقابلش یکی بگه نه من اینا قبول ندارم، و همه آقا مطلب شکیشو به صورت یقینی میگه، یه قطعا همینطور، این قطعیه برای چی میگه؟ واقعا قطع داره؟ نه، این که بار اول خودش هم میگه من شک دارم، میگه شاید اینطور باشه، اول میگه شاید مثلا فلانی این کار کرده، من میگم نه من که باورم نمیشه، تا میگم من میگه چرا قطعا همینه، من میگم چرا قطعی میگی؟ شما که یه دقیقه قبلش داشتیم گفتی شاید. این قطعی برای چیه؟ میخواد طرف مقابل از میدون به درش بکنه، چون میدون مخالفت کرد، مخالفت و برای چیه؟ میگه نه قطعا نمیده، تا اون میگه دیگه 100% قبول نمی کنه حرف من، ها درقل 80%شو قبول بکن. این دقیق حرف نزدنه، باید مواظب اینا باشیم، یخ اشتباه نکنیم، به صرف این که مخالف رد میکنه ما حرفمونو قطعی اعلام نکنیم، نه میگه ما که نه یقینه به اون داریم نه یقینه، ما میگیم اینطور. مثلا تو این تشرفات من خیلی اینو دیدم که میگیم احتمالا تو این واقعه این آقا تشرف خدمت امام زمان علیه السلام پیدا کرد، احتمال زیاد داره. بعد من یه کسی رد میکنه میگه نه امکان نداره، تا میگه ده امکان نداره، من حالا میخوام این از میدون ردش بکنم، میگم چرا قطعا حضرت بودند، و چرا میگم قطعا، من که دلیل نداشتم که، بعد به همون شکل زنی بگم فزر حفی با قتل امکان. این یه نکته یه مهمیست که تو بحثای ما هم خیلی پیش میاد، درسای فقه اصول بالاخره کار علمی میکنیم، یه به خاطر این که قول یک کسی رد بکنیم نه هم صف حرف بزنیم، نه دقت بکنیم روی مطلب، اگه دلیل برای طرفین نداریم به شکل شک به شکل ظن بیان میکنیم. نکته دیگر آن است که یکی از اینا فرمانده بود، فرمانده گفت یکی از شماها بلند شه بره پول هاتونو بذیر رو هم، این ورقه کم معلوم شد پولاشون مال یه نفر نبوده. جمعا پول رو هم ریختن، کار اشتراکی، و یه نفر رو وکیلش میکنن و میگن همه مثلا یکی مبلغ زن رو هم میدن به اینا، میگن شما برو غذا تهیه بکن. خب ما از اینجا میفهمینم از آن شهری هیچ اشکال نداره، افراد این کار قبلا بوده. اصل پول هم که ورق باشه وجود داشته در اون زمان ها، این معامله جنس به جنس که میگن معروف در اون دوران اولیه است، اما زمان اصحاب کهف وجود داشته که میگه با ورق برید غذا تهیه بکنید. اما چیزی که اینجا خیلی باید روش ما حرف بزنیم اما وقت کمه، اینه که غذا را میگه دست هر کسی تهیه نکنید. ببین از که تعامن چه کسیست، یه درسیست برای ما. ما مثلا میخواییم نون بگیریم، بریم بیریم از که تعامن کیه، میبینیم یکی از نون وای اهل نمازه، یکشون نیست. خب اون که اهل نمازه متدین از اون میگه. میخواییم لبنیات، پنیری، کرهی، چیزی میخواییم تهیه بکنیم، خب چند تا فروشگاه هست، از هر کسی نریم. هم تو قصدمون فقط گرفتن غذا نباشه، بلکه اینا دقت کنیم از کات آمن بینیم کدوم اینا پاک ترن. البته حالا خیلیشون خودشون درست نمی کنن، جنس برشون میاد، اما بعضشون هم مثلا لبنیات یا خودش با ماست درست میکنه. خب فرق میکنه بین یک کسی که متدینه و اون که متدین نیست. حالا ازش سوال بکنید که اگه این پاتیل شما، بعض آشپزا بعضی سوال میکنن ببینم واردن یا نه، این پاتیلش خب ثابته، یه دیگه بزرگه، اگه یک نجس شد چرا آب میکشی؟ اصلا روش تطهیر بلده یا نه؟ یعنی 5 سال 10 سال این دیگ اینجاست. خب مرتبه هم خب تو این 10 سال قطعا 10 بار 20 بار نجس شده دیگه، دستش خون میفته، حالا یا جای دیگه خون بوده نجس بوده، بالاخره دستش چکار میکنه؟ حالا یکی هم میگفت که برای چای آورده بودن و گفت بود من میل ندارم. من چرا چی؟ گفت بود این من خون توش میبینم. من خون؟ بله. رفتن این چای ریز دیدن آره دستش خون افتاد، یه قطر خون افتاد تو چایی ها. گفت بود خود توی نیست که، خونم قرمزه چایی هم قرمزه، پیدا که نیست که، اصلا مسئله ولد نبوده که یه قطر خون که میگه اون نجس میشه، مسئله بلد نبود. گفت بود چون هم رنگ است اشکال نداره، طعمش هم که اثری نداره از یه قطره خون که. خب پس این از کات آمن خیلی از اینا داره. حتی یکی از رفقای ما میگفت که ما اول انقلاب که رفته بودیم جهاد سازندگی میرفتیم، کار میکردیم برای مردم تو روستاها، مسجد برشون میساختیم، جاده میساختیم، کارشون رو میکردیم، وقت از تو محل برامون نون آوردن، خود مردم من نگاه کردم نونا نجسه، چشمم افتاده. خلاصه بعد که بررسی کردم دیدم اون خانومی که نون از تهیه کرده است تو ایام عادتش بوده، اما مبالات نداشته، دستش نجس بودم تو زدست به خمیرا. وقتی مسئله نمیدونن اینطوریه. پس همتون نگیم ظاهره چی، یه کارایی میتونیم بکنیم، یه دقتهایی میتونیم بکنیم. حالا اینم یه نمونش، بله اینم همین فرا ریخته هم الان همینطور. بله از کاتا من بله خب میگم و فرد از رو تعامش میذاره خود تعام که تعامه تزکیش مال شخصه
در واقع کفار بودن بازار کفر رو مثلا مد نظر داشته که بینش میدونی که اون سرنه که کفار هست.
بله دیگه حالا خیلی مصداق داره یه مصداقش هم خمسه نمیخوایم وارد مصادیقش بشه. یه مغازه‌ای بود ازش میرفتم خرید میکردم چون ظاهرش آدم متدینی بود حالا فوت شده چند سال بود از چی خرید کنم یه روز هم تو به دلم افتاد بهش گفتم که شما وجوهات رو با کدوم مراجع حساب میکنی اما قسمی بود که اصلا وجوهاتش رو میده یا نه نزدیک به یقینم بود که خمس میده اما در اینا برای این که مطمئن بشن تا گفتم گفت من چند سال خمس ندادم چند سال پیش رفتم شو فلان آقا خمس ها بسنم دیگه بعد هی مشکلات پیش اومد و گفتم چه زود تحت نگوید بنده باید من میام از شما خرید میکنم به خیال این که مالت حلال است من میام از شما خرید میکنم مگه میسام خواست نمیده که نمیدم ازت چیز بخرم من پول حلال بهت میدم جنس حلال ازت میخوام و یه مقدار توضیح دادم بعد گفتم همین که نرفتی بدی گرفتار شدی اینا بدون چون روایت هم داره که یکی معتقد به خمسان اگه ندادن دو پنجم مالش از بین میر به جای یه پنجم اگه یه پنجم میداد دستور خدا را داده بود مالش حلال میشد به خیال اینکه حالا مالش کم میشد و حالا سختم اصلا اینا نمیرد بده بعد یه مشکلات تو زندگی میاد دو برابر پولش از بین میره دو پنجم وقت گاهی دیدم میگه پس چرا فلانی که دین نداره اونا خدا تو سرش نمیزنه خدا نمیخواد تو سرش بزنه ما عقل نداره که دین نداره شما که عقل داری هر کسی به اندازه عقلش خب یه بچه هم تو شلوارش عوض میخوام ادرار میکنه شما هم میکنی بگو اون بچه سکرد چرا چیزیش نگفتی خب هیچیش نمیگه اون بچه است اون بچه رو چرا با خودت مقایسه میکنی اون کشور بیدین رو چرا با کشور خودت مقایسه میکنی بیدین خدای متعال نمیخواد تو سر رو بزنی مثل یه بچه میمونه البته جور دیگه بش آقایش بالاخره گیرش میاندازه دار اما بکه اوسی با یادمون نره و بکه و عاقب هرقدر عقلت میفهمه اما اندازه شما میفهمی که باید خمس بدی جا ندادی وقت گرفتار میشه دید خدا رحمت کنه مرحمت الله حاج آقا مصطفی مهدوی رو که از بزرگان حوزه اصفهان بودن اونایی که سنی ازشون گذشته یادشونه یا آقایی که الان زنده است من اسمشو نمیارم رفت بود پیش ایشون گفته بود وضعم خیلی به هم خورده است چقدر بده کارم آقا گفته بودن خمس مالتو دادی گفته بود نه نشده است گفتن فعلا چقدر میتونی بدی همون وقت یه مبلغی رو ازش گرفته بوده همین گره تو همین بود باز شد الان اگه توضیح بدم براتون میشناسیدش کیه و خوب نیست آدمی است که اونقدر میلیاردی پول داره که نمیدونه چیکار بکنه پولشو کجا بریزه اما اون سابقش هم ما تو ذهنمونه که همین آقای زمانی اون چنان گرفتار مالی شده بود مشکل روایت تو صدقه هم همینه تو صدقه ما میگن اون وقت که وضع مالتون خوب نیست بازم صدقه رو بدید ولو کم حالا این از کا تعامنا من خواستم اینو بگم ما که طلب این بیشتر باید مواظب باشیم حواسمون تو اینا خیلی باید باشه بر ما تو لازما دورچه ای رو یه کتاب داره تو زندگیشون من نگاه کردم کتاب خیلی خوبی این شب یه جا رفته بودن نمی رفتن زیاد اما رفته بودن حالا یه قضایی بهشون داره بعد فهمده بودن این صاحب خونه خلاصه مال حرام هم توش دید. فوری پا شده بودن اومده بودن تو مجلس نیمه آور بود حجرش، اومده بودن اینجا کنار باغچه، آهی دست کردن تو حلقشون، اونقدر کرده بودن تا این استفراغ کردن کل غذا رو برگردن. گفته بودن من چه ظلمت کردم که غذای حرام به من دادی، برگرده بودن. یا مرحوم ملا کاظم ساروقی که حافظ کل قرآن شده بود، این هم تو زندگیش داره که هر وقت غذای حرام میخورد حافظش از دست میداد، حافظش کم میشه. این مرحوم آی صفوی قومی خدا رحمتشون بکنه، ایشون گفتن که من یه بار اینا دعوتش کردم منزلم غذا بهش دادم که ببینم آیا میره برگردونه یا نه، از اینکه بر نگردون فهمدم مالم حلال است. این طوری هم بعضی امتحان میکردن. حالا من یه آیه از سوره مؤمنون بخونم، این به درد ما که سیر معنوی میکنیم خیلی هست. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. این کلوا من الطیبات رو مقدم انداخته، بعد میگه و عملوا صالحا، اینا راه داره یاد ما میده. و خدا رحمت کنه یه بنده خدایی بود که حضرت تو باغش هم رفته بودن، اونجا اصفهان بود، من اون پدر ما میرفتن مرتب سربش میزدن، ما هزار رو میبایدیم، ما میرفتیم. بالاخره جلسای خصوصی خیلی با هم داشتن. ایشون یکی از چیزای روشنش که خیلی واضح بود هیچ از جای قضا نمیخوند دیگه، این حد اعلاش بوده که سله رحم هر جا میکرد، حتی یه چای هم همه میدونستن هیچی نمیخورد. و تو باغش که میرفتیم انواع میوه رو کاشته بود، حالا این انواع که میگم نه همه با مثلا ده رقمی بود، از همین ها میخورد دیگه، هیچی از جای دیگه نمیخورد. وقتی یه بار به من، حالا داشت بر اجام بود، من اینو شنیدم ازش، گفت روزی که نوبت من از آب میخواد بیاد تو باغ، دو تا جوب آب هست، یکیش جوبی است که زمین است که تو اصلاحات ارضی شاه به زور زمینا رو گرفته بود و داده بود به کشاورز، یکیش نه زمین ملکیه. گفت وقتی نوبت منه من میرم آب از اون زمین حلاله میارمش تو باغ. چه دقتی میکردن که ولو بیرون باغه که ما از آن فقی میدونیم اشکالی نداره، که به من شما بیرون باغ، تو باغ که میاد مال منه، این کارو نمیکن. و گفت یه بار حضرت رو دیدم اینجا تو باغ حضور داشتن، خوشحال شدم دویدم در باغ بستم که حضرت نرد، تو باغ شدم کسی نیست، یه سادگی خاصی هم البته داشت. و صلی اللہ علی محمد و آله.